Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi't tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve alihi. Ve la'natullah ala adaihim ecmaîn min el-an ila kıyame yevmiddin. Bahsimiz derbare saadet bud ve hoşbختی. Çend nazariye derbare saadet matrah şud ki piramunesh sohbet kerdim. آخرین نظریه که درباره صحبت کردیم این بود که سعادت مساوی است با رسیدن انسان به همه آرزوهاش و در این باره هم صحبت شد یکی دو جلسه و این نظر رو ما رد کردیم که انسان با صرف رسیدن به آرزوهاش سعادتمند و خوشبخت نیستش. ملاک سعادت رو عرض کردیم و که سعادت و تشخیصش بسته به قوه عاقله هستش و همچنین تشخیص مصلحت و مفسده دربارش صحبت شد. دلیلی که عرض شد برای این که سعادت با رسیدن به آرزوها یکی نیست این بود که بشر در آرزوهاش دچار خطا میشه. اول از این سعادت انسان خطا بردار نیست در عکس آرزوهاش، یعنی اگر انسان به سعادت واقعی رسید اونجا خطایی درش نیست، احساس سعادت واقعی داره میکنه. اما آرزوها اینجور نیستش، آرزوها خطا بردار هست. یعنی چه؟ یعنی انسان یک سال، دو سال، چند سال و حتی یک عمر متاسفانه تلاش میکنه برای رسیدن به یک خواسته و وقتی رسید میبینه که اون آرامش و اون خوشبختی و اون سعادتی که انتظار داشت از رسیدن به این آرزو براش حاصل نمیشه. به گذشته هم که فکر میکنه میبینه در گذشته ی عمر خودش چیزهایی رو میخواسته که اون چیزها خواستنی به معنی واقعی نبوده، بهشون رسیده و بعد میفهمه که اشتباه میخواسته این چیزها رو، چیزهایی رو آرزو میکرده که بعد میفهمه که این آرزوها بسیار بچگانه، بسیار نادرست و حتی مضر بوده برای او. و در یک کلمه عرض کردیم که نیل به سعادت پشیمانی بردار نیست، اما نیل به آرزو پشیمانی بردار هستش. در سعادت امکان نداره انسان پشیمون بشه وقتی برسه بهش، اما در آرزو امکان پشیمانی وجود داره. کسی رو میخوای بهش برسی، چیزی رو میخوای بهش برسی، موقعیت رو میخوای بهش برسی، میری و بعد پشیمان میشه. یعنی مجموعه رسیدن تو به اون خواسته تو باعث میشه که تو شکست بخوری و احساس پوچی، احساس شکست بکنی. خیلی وقتا آرزوها مقدمه بدبختی ها هستن برای انسان. یعنی انسان یک چیزی رو آرزو میکنه و تبعات اون رو شناخت نداره به خاطر آگاهی نسبی که در انسان است. آگاهی انسان آگاهی نسبی و زمانی نیست، آگاهی مطلق نیست. به خاطر همین داشتن آگاهی نسبی و زمانی چیزی رو آرزو میکنه، وقتی بهش رسید اون چیز تبعات منفی زیادی براش داره. یه مثال ارسام خدمتون، یه کسی مثلا آرزو داره ثروتمند بشه، بعد ثروتمند میشه، به خاطر ثروتمند شدنش جانش در خطر میفته، مثلا مالشو میزنن سکته میکنه یا اصلا میکشنش. من زمان رژیم گذشته یادمه یه بند خدای کارگر معمولی بود، بودن 40 سالش بود، حدودن 40 سالش، بلیت بخت آزمایی زد و برد، و اون خونه های خیلی شیک و ماشین و پول و خیلی چیزهای دیگر با این بلیت بخت آزمایی برد و وقتی برد این بردن همانو از دست دادن جانش همان، یعنی به خاطر ثروتش به قتل رسوندنش. یعنی خیلی وقتا از انسان چیزی رو میخواد، آرزو میکنه، هوس میکنه، تلاش میکنه بهش برسه، میرسه بهش، اما رسیدن به اون تبعات منفی زیادی داره. انسان میزنه قهرمان بشه، شهرت پیدا بکنه، قهرمان میشه، شهرت پیدا میکنه، اما در اوج شهرت دوچار یک لغزش و یک اشتباه میشه که آبروش میره و در شهرت آبروی انسان رفتن و در شهرت و معروفیت سقوط کردن دردآورتر از این است. انسان اصلا به اون شهرت نمی رسید و سقوطی هم نداشت خود به خود. لذا حال خیلی از طبقه پایینا درباره کسایی که نسبت به کسایی که تلاش کردن خودشون رسن به بالا وضعش بهتر هستش. خیلی ها هستن که در دارای امکانات زیادی هستن و به خاطر بدبختی ها و مشکلاتی که به خاطر همین داشتن امکانات سرشون اومده آرزو میکنن که ای کاش برمیگشتن به وضعیت سابق. یه نفر میبینه یه جا مثلا یه خطایی میکنه، هیچ کس خطا اینو نمیفهمه، در حد دو سه نفر معلوم میشه و تمام میشه میره پیکاش. یه نفر نه، میزنه خودش رو به شهرت میرسونه، در اوج شهرت گناهی میکنه، انحرافی ایجاد میشه براش که اون ننگ میمونه براش و پاک شده نیست. خیلی وقتا به خاطر اینکه نمیتونه اون ننگ رو پاک کنه از دامن خودش، خودکشی میکنه و یا دست به جنایت‌های دیگری خواهد زد. پس آرزو پشیمانی بردار هستش، یعنی اینکه انسان برسه به آرزو. حتما اینجور نیست که هر وقت انسان به آرزوهاش رسید بگی خوشبخت شدم. خیر، میرسی به آرزو پشیمان خواهی شد. احتمال زیاد هست در رسیدن به آرزوها ما پشیمان بشیم، ولی در سعادت پشیمانی بردار نیست. شما وقتی رسیدی به سعادت دیگه پشیمان نشی. انسان وقتی خوشبخت شد خوشبخت شده، پشیمان نمیشه انسان از این جهتی خوشبخت شده. پس رسیدن به آرزوها با خوشبختی مساوی نیست. این یه نکته. یه صلوات خط بفرمایید. در این جلسه بحث ما این هستش که رابطه سعادت با آرزو چی هستش، رابطه خوشبختی و آرزو چیست. آرزو شرط رسیدن به سعادت هستش، یعنی اگر انسان بخواد خوشبخت بشه و سعادتمند بشه باید آرزو داشته باشه، شرط رسیدن هستش. اما عین سعادت نیستش، عین سعادت نیستش، مساوی سعادت نیست، اما شرطش هست. یعنی انسان اگر بخواد به خوشبختی برسه باید آرزوهایی داشته باشه، به خصوص آرزوی سعادت واقعی خودش رو، تا بعد به اون سعادت برسه. همین که ما نتیجه بگیریم که سعادت عین آرزو نیست، یک نتیجه مهم میگیریم در زندگیمون، خیلی اهمیت داره. و اون این هستش که اگر سعادت عین آرزو نیست، پس تبعیت آرزو یا دنبال آرزو رفتن به معنای حتما دنبال سعادت رفتن نیست. اینجور نیست که اگر کسی خواب و خیالهایی داشت، آرزوهایی داشت، میخواست بهش برسه، بگیم این انسان داره سیری رو به سمت سعادت و خوشبختی طی میکنه. خیر، این گونه نیستش، معلوم نیست، قطعا نمیشه گفت که این داره به سمت سعادت میره. چرا؟ چون مساوی نیستن. اگر مساوی با هم بودن دنبال آرزوها رفتن، وقت گذاشتن برای آرزوها، عمر گذاشتن برای آرزوها، استعداد صرف کردن برای آرزوها، مساوی بود با پیشرفت به سمت سعادت. اما این گونه نیستش. سعادت مثل یک مرکب میمونه، مثل یک اسب مثلا شما میخوای سوار شید. اگر کسی بخواد سوار یک مرکب بشه چند شرط داره. همون که گفتم آرزو شرط رسیدن به سعادت هست، یعنی باید آرزو داشته باشی، به وسیله آرزو حرکت در تو ایجاد میشه و تو به سمت سعادت میری. یعنی چی؟ یعنی آرزو حکم یک مرکب رو داره. برای اینکه شما سوار یه مرکب بشی، سوار یه اسب بشی، چند تا شرط لازم هستش. یک این هستش که اون مرکب رو ازش استفاده بکنی، یعنی اگه بخوای استفاده صحیح بکنی از یه مرکب یا اسب برای اینکه به مقصدت برسونه تو رو، این شرط لازم هستش که اسب یا مرکب برو باشه، ببره تو رو، خیال نرفتن نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی رام باشه. حالا مثلا فرضاً توی این میدان‌های اسب‌سواری که اسبا رو توی فیلم‌ها نشون میدن که مثلا تربیت اسب، اسب رو میخوان تربیت بکنن، یه اسب وحشی که تا به حال سواری نداده، حالا یکی مسافره بشه، یکی از این اسبا بدن بگم بیا تو با این اسب مثلا برو، میتونه بره با این اسب؟ به معنی که سوار بشه میزنه زمین، راکب و سوار خودشو میزنه زمین. کدوم اسب میبره انسان رو؟ اسبی که اهلی باشه. احسن، اهلی باشه یعنی کنار بیاد با آدم، حرف گوش کن باشه، در به عبارت دیگه در چی باشه؟ در کنترل شخص باشه. اگر اسب در کنترل شخص نباشه، شخص مقصد نمیرسونه. آرزو هم موتور حرکت انسان هست و اگر نباشه انسان حرکت نمیکنه. یک روایت بخونم براتون از نبی اکرم درباره آرزو. حضرت می‌فرماید که لولا العمل ما رزعت والدتون ولدها، اگر آرزو نبود، دلخوشی نبود، هیچ مادری شیر به بچهش نمیداد. یعنی این بچه رو دوست داره، بزرگ شد، آرزوی بزرگ شدن این بچه رو میکشه، آرزوی نمیدونم راه رفتنش رو میکشه، آرزوی حرف زدنش رو میکشه، آرزوی مدرسه رفتنش رو میکشه. به هر حال با دلخوشی هست که شیر میده به این بچه. تمام سختی های تربیت بچه را که تحمل میکنه برای رسیدن به آینده رو داره تصور میکنه، یه آرزویی داره. و ما غرس غارسون شجرن، هیچ کشاورزی هم درختی رو غرس نمیکرد، میگو بذار بپوسه، بذار از بین بره درخت، بذار گیاهای هرز این درخت رو از بین ببرن. اما اینکه با چه نشاطی میده توی زمین وارد میشه، اینها رو غرس میکنه، آبیاری میکنه، اینا همه برای چی هستش؟ برای که آرزو داره. یعنی چی؟ یعنی شما آرزو رو از انسان بگیری، تمام حرکت رو از انسان گرفت، هیچ حرکت دیگه نمیکنه انسان. تمام تلاش ها، تمام حرکتی که شما در کل زمین میبینید از انسان ها، به خاطر این هستش که یه چیزی رو ند نظر دارم، میخوام بهش برسم، این رو ازش بگیری. حضرت مسیح علیه السلام آمدن یه روی یه زمین کشاورزی، یه پیرمردی رو دید داشت کار میکرد، اصلت خدایا از این پیرمرد آرزو رو بگیر. بعد ناگهان دید این پیرمرد بیل رو گذاشت زمین رو دراز کشید، ادامه نداد. بعد عرض که خداوند آرزو رو بهش برگرد. حالا یه مصاحبه هم داره با این پیرمرد تو دوتا حالتش. وقتی آرزو رو ازش میگیره میگه خب چرا کار نمی‌کنی؟ پیرمرد گفت برای چی کار کنم؟ به چه دردم می‌خوره؟ می‌خوام چی کار؟ چه فایده داره این کار؟ هیچ دیدگاه نداشت. عرض که خداوند آرزو رو برگردون بهش. خداوند آرزو رو برگردون به پیرمرد. بعد دید پیرمرد پاشد و بیل رو گرفت و شروع کرد به کار کردن. بعد رفت جلو گفت خب برای چی داری کار میکنی؟ بعد پیرمرد چند تا دلیل آورده، بله ما آینده‌ای داریم، زمستونی هست، آذوقه‌ای باید چیز کنیم، بچه‌هامون هستن، به هر حال دست مثلا گدایی جلو کسی دراز نباید بکنیم، چرین چران، چقدر برای خودش دلیل آورد که بله من به این دلیل دارم بیل میزنم اینجا. پس اگر آرزو نباشه، این لازمه زندگی بشر هست. یعنی خداوند این رو به عنوان آب حیات زندگی بشر قرار داده. این آب حیات رو بگید میمیره. پژمردگی، مردگی و بی حرکتی، سکون و گندیدن و از بین رفتن میاد سراغ انسان. روح رو میگیره. برای همین اونهایی که یأس بهشون غلبه پیدا میکنه، پایان زندگی خودشون رو زودتر میرن به سمتش رو انتخاب میکنن. اونهایی که درها رو از هر طرف به روی خودشون بسته میبینن، نه اینکه اون هم آرزو نداشته باشن، غلطه، فکر نکنیم کسی میره خودکشی میکنه او آرزو نداره، او در رو روی خودش بسته میبینه، نه اینکه آرزو نداره. اگر کسی به این نتیجه قطعی رسید که هیچ یک از خواسته هاش برآورده نمیشه و یأس مطلق آمد سراغش، خودش خودشو میکشه. پس این رابطه آرزو هستش با سعادت و با انسان. حالا آرزو رو وقتی تشبیهش کردیم به یک مرکب، یعنی چی؟ یعنی آرزو اگر کنترل نشود، هر طرف دلش خواست آدمو برد، هر جا دلش خواست آدمو برد، هر مقدار وقت دلش خواست از انسان گرفت، انسان پیشرفتی نداره. مثل که شما سوار یه اسب شده باشی، اسب مثلا تورا داره میره، بعد چشش بخوره به مثلا به یه علفزار، شما هر کارش کنی نره جلو، بره اونجا نیم ساعت بچره اونجا، بعد دوباره میخوای حرکت بکنی، چشش بخوره مثلا به آب، بره اونجا آب بخوره، یه ذره جلوتر مثلا سایه باشه، اسب دراز بگیرش اونجا بیمار ما بخوابه، الان وقت خوابه، دیر نمیتونی باش بری جلو، اسبی که اینجوری هستش. داستان لیلی و مجنون رو نمیدونم خوندید یا نه. مجنون سوار یه شتری میشه، این شتر وضع حمل میکنه، مجنون میخواسته بره به کوی لیلی برسه، معشوق خودش، وضع حمل میکنه شتر، خب بچه وضع حمل کرده، بچهشو دوست داره، دوست داره بچهش باشه، الان مادر دیگه، احساس مادری داره و دوست داره که پیش مادرش باشه، پیش بچهش باشه. مجنون میخواد بره پیش لیلی، اشتباهی که مجنون میکنه، این مرکب رو انتخاب میکنه، سوار شطوره میشه، به زور که شده شده رو حرکتش میده، حرکت شطور هم را میفته میره. سفت این ابصار شطور رو نگه میداره تا بره. اون نزدیک های کوی لیلی که میرسیدن این هی میره تو حال و هوای لیلی و اینا، یواشاش بند ابصار شل میشه دستش. شطور میبینه که نه این دیگه الان تو ول شده دیگه ابصار. این تو مستی خودش شطور دور میزنه میاد. دور میزنه میاد میشه بچهش. مجنون به خودش میاد میبینه ای بابا سر جای اولش دازه. چند بار تکرار میکنه این رو. و این قضیه تکرار میشه. آخر میپره از روی شطور پایین. میپره میگه این حالا تعبیر شعرش این هستش که ما دو همراه نالایق و دو همراه زد هستیم با هم دیگه. تو داری من یه جا دیگه میبری و من میخوام یه جا دیگه برم. مرکبی که علاقش به یه طرف دیگه هستش به مقصد نمیرسونه، به هدف نمیرسونه. باید این مرکب رو رها کرد، با مرکبی رفت که مرکب ببره تو رو به سمت هدف خودت. آرزوها هم اینطوری است. اگر آرزوها کنترل نشن هیچ چیز نیست که انسان نخواد. انسان اصلیو که قبلا خدمتتون عرض کردم چند بار، بی نهایت طلبه. هیچ لذت، هیچ کمال، هیچ کمالی نیست که نخوادش. بذار بهش پیشنهاد بکنی میخواد. حد نداره که العملو لا غایت له. علی علیه السلام فرمود غایت و پایانی برای آرزو نیستش. که شما فکر کن یه روزی آرزوها تمام میشه بعد میرسی به اون چیزی که میخوای برسی. نه اینجوری نیست. هیچ کس نمیرسه اون چیزی که میخواد برسه. یک نمونه شما تو تاریخ سراغ ندارید. یک نمونه که کسی بخواد بمیره بگه خب من مثلا 6 سال پیش، 7 سال پیش، 10 سال پیش به اون چیزی میخواستم رسیدم. خیر، همه موقع مردن تشنه از دنیا رفتن. همه، هر کس مرد تشنه از دنیا رفت. از علی علیه السلام حدیثی بخونم براتون. لا تخلو نفس من العمل حتی تدخل فی عجله. نفس و روح انسان هرگز خالی از آرزو نمیشه تا اینکه به مرگ. تدخل فی عجله، بره تو مرگ خودش، بره تو عجله خودش، یعنی میمیره. همون لحظه مرگ اگه بری بالا سر هر کس مصاحبه باش بکنی که دوست داشتی چی بشه، این بشه، این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته، این اتفاق هم بیفته، این کارا بشه، وصیت نامه مینویسه، حتی بعد از مرگ من چنین بکنی، همش آرزو دیگه میخواد، تمام شدنی نیستش. پس اگر بخوایم آرزو ما رو به سعادت برسونه نباید بذاریم مثل یه مرکبی که هی این طرف اون طرف میره ما رو هر جور دلش خواست ببره. آرزو باید کنترل بشه. چه آرزویی؟ آرزوی واقعی، معقول، منطبق با واقعیت و با توان شخص. در بحث روانشناسی جاهل گفتیم یکی از خصوصیات شخص جاهل و نادار این هستش که همیشه دنبال چیزایی هستش که الجاهلو یا اعتمد و علا بگید عمله، تکیهش رو آرزوهاش هست همیشه، در حالی که العاقل و یعتمد و علا عمله. عمله با عین یعنی چی؟ یعنی آدم عاقل تکیه رو عمل خود، رو توانایی ها و عمل کرد خودش داره، روی فعالیت خارجیش عاقل تکیه داره، نه روی آرزو که این آرزو بله چون من این آرزو رو دارم یه روزی بهش میرسم و مثلا حالا چیکار خواهم کرد. نه، اگه بخوای برسی باید عمل بکنی. دو صد گفته چون نیمه کردار نیست، باید کار بکنی. شخص عاقل و فهمیده روی عمل کرداش حساب باز میکنه، نه روی خواسته هاش فقط. به هر جا که میخواد برسه انسان اینجوری هست. پس اگر گذاشتی آرزو هر جا دلت خواست ببرد، چون آرزو پایان ناپذیر هست همیشه عمرتو تلف میکنه. یه روز این، یه روز این، یه روز این، یه روز این، یه روز این. میبینی که لیست آرزوهای خودت رو بنویسی میبینی که خیلی بوده، اما رو اونایی که قلم کشیدی هم نگاه کنی میبینی خیلی هستش. هی امتحان بکنی این چیز رو، بعد خط بزنی، امتحان کنی خط بزنی، امتحان کنی خط بزنی، دلتو بزنی. و اینجاست که شناخت عمیق از خود انسان و واقعیت و واقعیت سعادت و خوشبختی چقدر به داد انسان میرسه، که انسان از اول جوانی بتونه راهش رو درست انتخاب بکنه، نگذاره جوانی و استعدادش و توانایی و نشاطش و عمر با ارزشش صرف هی خواسته ها و تمناهای بچگانه و بیهوده و بی ارزش بشه. این خیلی مهمه شناخت، که انسان از جوانی بشناسه و از جوانی بفهمه باید چه بکنه. حالا چون مبنای بحثمون فرمایش شهید مطهری رحمت الله علیه است، این جمله رو از ایشون نقل کنم براتون. باید سطح آرزو را بالا برد، یعنی از طول و عرض آرزو باید کاست و بر ارتفاع آن باید افزود. یعنی پخش نشید شما. آرزو اینجوریه دیگه، پخش میکنه آدمو. پخش میکنه یعنی چی؟ یعنی فکرتو، اعصابتو، استعدادتو، بدنتو، عقلتو، وقتتو، بودجتو، بودجه مالی، همه چیزتو هی تقسیم میکنه. به هیچی چم نمیرسی. مثلا یه تابستون هست، یه 3 ماه وقت داره، 3 ماه هم نه 2 ماه وقت داره، میخواد ازش استفاده کنه. میره کلاس خط اسم می‌نویسه، کلاس زبان اسم می‌نویسه، کلاس کامپیوتر اسم می‌نویسه، بعد کلاس موسیقی هم میره ثبت نام میکنه. 2 ماه به هیچ جام نمیرسه. آخرش هم هیچی، نه خط تونست یاد بگیره، نه خطات شد، نه تونست ساز رو درست بزنه، نه از کامپیوتر چیزی فهمید، نه 4 تا کلمه حرف تونست حرف بزنه زبان. ساعت که پخش بشه، یعنی انسان آرزو اینجوری است، پخش میکنه آدمو. وقتی پخش شد به هدف، به بالا رشد نمیکنه انسان. اما وقتی ارتفاع کم شد، یعنی شما ببخشید سطح کم شد، به چی اضافه میشه؟ به ارتفاع اضافه میشه. حالا من مثال بزنم براتون دقت بفهمید. ببینید این رو نگاه بکنید، تمام سطح شما میذارم رو سطح میز، چقدر سطح میز میاد بالا؟ به اندازه قطر خودش. اما وقتی من سطح رو کم بکنم، سطح رو که کم کردم چی میشه؟ همینطوری میاد بالا. به این مدار هی سطح که کم بشه، به سمت یک هدف مشخص در حرکت هستش. لذا چسبندگی خیلی ضرر داره برای انسان. تمناهای بیجا، آرزوهای بیجا، نمیدونم چیزهایی که اصلا در شأن انسان نیست، چیزهایی که در توانای انسان نیست، یکی از خصوصیات جاهل گفتیم، چیزهایی رو میخواد که در توان خودش نیست. رغبت و کفل مستحیل من اعظم الجهل، میل داشتن تو کارهای محال و ناممکن از بزرگترین درجات جهل هستش، بزرگترین علائم جهل هستش، نادانی. پس آرزو رو باید، همونطور که شهید مطهری رحمت الله علیه فرمودن، سطح آرزو رو باید بالا برد، یعنی از طول و عرض آرزو باید کاست و بر ارتفاع باید افزود تا به یه جایی برسه، به هدف برسه. لذا دنبال آرزوهای باطل رفتن اشتباه بزرگی است. اتقوا باطل العمل، از آرزوهای باطل بپرهیزید. از آرزوی باطل. باطل یعنی چی؟ یعنی چیزی که با اصل هویت و شخصیت شما سازگاری نداره. دوستانی که تو این جلسه نبودن، تو جلسه گذشته نبودن، شاید یه ذره نامفهوم باشه این قضیه. ما بحث لذت رو مفصل صحبت کردیم که گفتیم لذت مساوی با آرزو نیست، رسیدن به لذت تقسیم بندی کردیم، گفتیم این نیستش. پس آرزوی باطل، ببین ما کیف میکنیم از این، دوست داریم، خیلی چیز هست، انسان کیف میکنه، لذت میبره، توش باطل هستش. مفصل در مورد لذت صحبت شد. اتقو باطل عمل، از آمال باطل، از آرزوی باطل پرهیز کنید. پوچ است، سراب است، ارزش شما در اون نیست، در دنبالش. العمل که سراب، خیلی زیباست، ما هیچ مجموعه ای به زیبایی فرمایش اهل بیت علیه السلام نداریم تو هیچ موضوعی از موضوعات انسانی. العمل که سراب، یغر من رآه و یخلف من رجا. اتفاقا من وقتی داشتم روایات آرزو رو نگاه میکردم، ده ها روایت در مورد آرزو دیدم و این به خاطر اهمیت آرزو هستش در زندگی، که یه تیغ دولبه است آرزو، یعنی باید ازش استفاده کرد حتما. از آرزو ضروری است برای زندگی انسان، اما اگه دقت نکنید به خودم آسیب خواهد رسون. تیغ دو لبه است که در حالی که میدونی با دشمن رو باز از بین بیمری، تو استفاده باید دقت کنی که اون لبه سر خودتو نبره، دست خودتو نبره، بدن خودتو نبره. خیلی حساسه. شاید هیچ چیزی با انسان نباشه که حساس تر از آرزو باشه، که اگه انسان درست نتونه کنترلش بکنه انسان رو به جهنم خواهد کشون، به باطل، به بطلان خواهد کشون، به هلاکت خواهد کشون. خیلی من تکیه دارم که دوستان جوانم رو این قضیه فکر بکنن، رو قضیه کنترل آرزوهاشون. حتی اگه شده قلم بزنن در این باره کار خوبی است. یعنی بنویسید یه مقدار آرزوهاتون رو، چیزهایی که دارید، راه‌های رسیدنتون رو، نظرات خودتون رو، اصلا روش پیاده کنید رو کاغذین رو، تا یه مقدار جدی بشه اصل قضیه. یعنی این واقعا احتیاج به تمرین و کار عملی داره. خیلی مهم است این قضیه کنترل بشه. میفهمد العمل و کالسراب، عمل مثل سراب میمونه. سراب دیدید انسان تشنه، خیابون برخورد بکنید شما، تو جاده زیاد پیش میاد. آب نماست اما آب نیست. فکر میکنه نیازتو برطرف میکنه، فکر میکنه اگه بهش رسیدی آرام میشی. چه بسیار چیزهایی که ما خودمون فکر میکردیم بهش برسیم آروم میشیم، الان رسیدیم و ازش هم گذشتیم. تشنه تر هستیم، پرتلاش تر هستیم، دوندگیمون بیشتر شده، حسمون بیشتر شده که آرامش سراغ ما نیامد. به لفظ سراب خیلی دقت بکنید، چون لفظ سراب در ادبیات دینی ما مفهوم بسیار با ارزشی داره. یعنی اگه بهش توجه بکنیم خیلی آموزش های عالی داره. یقر رو من رآه، یعنی چی؟ یعنی گول میزنه کسی که میبینش، مثل سرابه دیگه. یقر رو من رآه، یعنی یه عده فقط گول آرزوهاشون رو میخورن. این که ما اینو داریم، خب حالا هم باید بهش برسیم. بعد آفت میزنه، هی میره جلو، میره که فایده نداره. و یخلف من رجا، و تخلف میکنه نسبت به کسی که امید داره بهش. امید داری، میگه چی فکر میکردیم چی شد، امید داری بهش برسی، تلاش هم میکنی، بعد اصلا نتیجه کار یه چیز دیگه از کار در میاد، به شکست منجر میشه، به ناامیدی منجر میشه، اصلا یه چیز دیگه میشه. این ضرب المثل که بابا اصلا خر ما از کورگی دم نداشت، این دیگه خر ما از کورگی دم نداشت، ضرب المثل فارسی که میزنیم. یعنی در کجا استفاده میشه؟ این که انسان هیچ چیزی رو میخواد، بعد متوجه میشه که بابا مثل این خواسته یواش یواش داره کار دستش میده، بی خود عمر گذاشته راجبه که یه فلان چیز رو میخواست، فقط اسارت در هوس بود، اسارت در میل بود. من یه مثال بزنم براتون. دختر و پسرها زیاد پیش میاد براشون، من به خاطر که کارم مشاوره است زیاد برخورد کردم با خانم ها و آقایانی که توی این مسئله روبرو بودن. باز مثال های دیگه خواهم زد براتون. در مسئله ازدواج مثلا، رو دختر تکیه زیادی هستش، رو خانم ها خیلی تکیه دارن که به موقع ازدواج بکنه، زود نه، دیرم نه، به موقع. در روایت آمده مثل یک میوه است، زود بچینیش، کال تلخ اذیتت میکنه. این هشداره به جوانا که میخوای با کسی ازدواج کنی، سراغ دختر نفهم و کال و بچه صفت و لوس و اینجوری نرید. باید عقلش برسه. در خطبه عقد هم در اسلام داریم که کلمه رشیده تکیه شده، یعنی رشد عقلی و بلوغ عقلی داشته باشه. این کاله بخوری تلخ دیگه، هیچ فایده نداره، هیچ شیرینی برات نداره، مثل زهر میمونه. این رسم متاسفانه هنوز برچیده نشده. مثلا میبینی که طرف با 5 10 سال اختلاف سنی مثلا میره، یه دختری میگیره 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال که اصلا به درد ازدواج نمیخوره تو این سنین. بعد میفرماید که وقت رسید استفاده کن. دیر که شد، دیدم که بشه دیگه از اون طرف میمونه، فایده نخواهد. میوه رسیدش خوبه. خانمی مثلا میاد بهش میگه حالا چرا ازدواج نکردی؟ میگه که خواستگار مورد علاقم پیدا نشده، همسر مورد علاقم. این دیگه این لفظا هم که دیدید دیگه مد شده دیگه، هر کس میگه همسر مورد علاقه، کسی که باهاش تفاهم داشته باشم و چیزهایی از این قبیل. حرفای حقی هست، کلمه های قشنگی هستش، اما اراده که انسان باش میکنه چیزی که بعد به کار میگیره اینا رو. بعد خب این حالا همسه مورد علاقت چی؟ اولا لیسانس کمتر نباشه، خب پول دارم باشه، حتما پول دار باشه، خب خوشگلم باشه. الان این خانوم 32-33 سالشه، من مثلا شاید چند سال پیش با ایشون آشنا شدم، فعلا که تو خونه هست، منتظره که یه دفعه خلاصه لیسانس خوشگل پولدار از در برسه. شرط های بچگانه و هوس های بی خود، ازدواج خیلی خوبه، داشتن همسر خوب خیلی خوبه، اما وقتی هی شرط اضافه کردی، شرط های علکی، شرط هایی که کمال یک همسر نیست، یعنی خوشبختی نمیاره لیسانس برای تو، همونطور که ثروت و خوشگلی هم خوشبختی نمیاره. اگر این بحث زمینه کنید به بحث جلسه گذشته که در اساس گفتید دکتر لذت بود، اون موقع بیشتر متوجه خواهید شد که منظور چی هستش. خیلی همون همسر زیباشون فتنه‌شون میشه، یعنی همسر زیبا دارن فتنه میشه براشون، دیگران طمع میبرزن بهش، به همسرش. بعد حالا خیلی چیز خواهید دیگه که بماند، حدیث مفصل بخوان از این مجموع، درد سر میشه دیگه. کسی نمیگه کسی همسر زیبا نگیره ها، نه، اما اون قیود اصلیش هم باید رعایت بکنه. خب زیاد من برخورد کرده به خانوم ها، به ویژه به خانوم ها، حالا آقایون کمتر خانوم ها بیشتر، که هی شرط گذاشتن، هی امروز فردا، امروز فردا، این خواستگار رد کن، اون خواستگار رد کن، اون خواستگار رد کن، بعد شده نزدیک 29 30 سال شده دیگه، خیلی دیر شده. بعضیشون انقدر کله شاقن که دیگه اصلا ازدواج نمیکنن. باز اونو من سراغ دارم، معلمین، دبیرها، دانشجوها، کسایی تو سراغ داریم ما میبینیم اصلا دیگه قید ازدواج زده، یا 40 سال به بعدم یه ازدواج نمایشی میکنه، مثلا این فیلم ها نشون میده زن اصلا زنه تو 40 سال 45 سالگی ازدواج تشریفاتی میکنه، همینطوری مثلا دیگه، حالا برای اینکه مثلا فرزن اوقات تنهاییشو پر کنه و رسمی، یه چیز دیگه، خلاصه فرمالیته و تشریفاتی، یه ازدواج اینجوری مجبوره دیگه، خلاصه باید این کار کنه. بعضی تو اون سنی ازدواج تشریفاتی میکنه، یعنی از قید ازدواج معنی واقعی خودش میزنن میرن تو ازدواج تشریفاتی. بعدها 40 45 50 تشریفاتی ازدواج میکنن. بعد اونهایی که این شجاعت یا کل شقی رو داره، اسمی نمیشه گذاشت شجاعت، این حماقت رو ندارن، دیر میشه دیگه، میگن که داره سرازیر میشه اون طرف، دیر شد، حالا دیر شده دیگه، مجبور اولین خواستگار که آمد قبول کنه دیگه، اینجوری میشه دیگه. خانواده میگن بابا زود باش، نمیتونیم نگه داریم تو خونه، دیر شد، مردم حرف میزنن، چی میگن دیگه میفته. انقدر من دیدم دختر خانم هایی که در اثر اضطرار ازدواج کردن و ازدواج های ناموفق انجام دادن که نبود، بعد به چه مفاسدی برخورد کرده، شاید هفته ای نباشه یکی دو تاشون اینجا نیام، دیگه مجبورم میگه خب دیگه دیر شد، حالا اول نفری که در بیاد مجبورم دیگه. حالا بعد میبینه که اینی که از در آمد شرایطی به مراتب بدتر از خواستگارهای قبلی داره و در حسرت یکی از اون خواستگار قبلی ها هستش، اما دیگه خبری نیستش. در آقایون هم همینطور شرط میذاره، میگم حالا شرط ازدواجت چیه؟ میگه اولا دیپلمش ریاضی باشه، بعد حداقل دو زبان صحبت کنه، دو زبان مثلا زبانم که میگیم، حالا یه ما خدا پدرش رو میاد، بعضی قاضی هم میگن فارسی و ترکی، حالا دو زبان بعد بشه آدم یه دختر ترک میگیره، خب خوبه، ولی نه، دو زبان غیر زبانی که تو حومه ایران هست. بعد دیگه چه شرطی داری؟ تک دختر باشه، من بازنا خوشم نمیاد، تک دختر باشه. بعد مثلا خانوادهشون شلوغ نباشه، بسم الله باشه، اینجوری دیگه. بعضی که دیگه خیلی وقاحت رو به اوج خودشون میرسونن، تک بچه باشه که مرد ثروت برسه به من، باباش مرد برسه به من. دیروز یکیشون اومده بود اینجا، یا آقای اومده بود اینجا، گفت آقا شجی احسان خود کرده این پدر زنه. گفتم چی شده؟ گفت نمیمیره راحتمون کنه. گفتم حالا برای چی؟ بعد خودش پول داره، پول حسابی داره. بعد میگفت اینقدر این پول داره که کنترلش از دستش در رفته، منم پولا رو نیاز دارم بابا، کار دارم، نمیره راحتم کنه. این در مقوله ازدواج. در مقوله تحصیل ما همینطور، در مقوله تحصیل هستن آقایونی که مثلا الان میتونه درس بخونه ها، نمیخونه، بهتر امکانات داره، تو خونه باباش هست، مجرده، سنش کمه، مشغله نداره، درس نمیخونه، تنبلی میکنه، فکر میکنه زندگی مثلا فیلم سینماییه یا صحنه‌های کارتونه که همه هر وقت هرچی خواست به نتیجه برسه و همیشه با خوشبختی تموم بشه و فکر میکنه همیشه با همین نشاط و استعداد هم میمونه. خب بابا جون، تو خونه بابات هستی، امکانات داری، مشغله نداری، الان نه همسری، نه بچه‌ای، نه چیزی، داره خونه بابات زندگی میکنی، بشین درس تو بخون. آرزو اینجا، این آرزوی بجا، واقعی، درست و معقول هستش. درس، علم، هی پشت گوش میاندازه. بعد مثلا ازدواج میکنه، تحصیلات پایین، حقوق کم، فشار زندگی بهش میاد، نمیدونه چی کار بکنه، وی میزن تو سر خودش چه وقتایی رو من از دست دادم. به توی مدرسه شبانه من رفتم دیدم، به توی مدرسه شبانه ببینید، 35 سالگی، 40 سالگی، 45 سالگی، 50، تو کلاسی که من درس میخوندم، خب من طلبه بودم، صبح میرفتم حوزه درس میخوندم، دوران دبیرستان و شبانه یک سالش رو رفتیم گذروندیم، 50 سال، خب این 50 سالشه، شوخی نیست، 50 سال شما مقایسه کنید با مرگ، ببینید یعنی چی. بعد اومده تازه مثلا کلاس سوم نظری نشسته که بعد چهارم بخونه مثلا دیپلم بگیره، یا اول نظری مثلا رفته نشسته، ببینید درست فکر نمی‌کنن. خب بابا، این نیاز واقعی یه انسان در جامعه خودش، هر جای دنیا برید، علم، تحصیلات هستش. نسبت به این کج سلیقگی میکنن، کج فکری میکنن. درس تو بخون، وقت بگذار، هی آرزوهای الکی، من بعدن اینجوری بشه، الان درس بخونم، درس برای چی بخونم؟ آدم نادان میرن سراغ درس. لیسانساش کجا رو گرفتن؟ دیپلمهاش کجا رو گرفتن؟ نمیدونم لیسانساش بیکارن، همین اصطلاحات و ضرب المثل های احمقانه بعد تو زندگی چقدر شکست میخوره. حالا شکست مادی فقط نیست، شکست معنوی میخوره در اثر بیسوادی و دور بودن از علم. شما بخوای با یه دیپلم حرف بزنی، راحت‌تر میتونی حرف بزنی تا یه نفر که سواد نداره. حقیقتا اینجوری دیگه نمیشه حرف زد باش. چی میخوای بهش بگی؟ خود همین تحصیلات و کلاسیک که شاید ما به هیچ چیزی هم نگیریم، این رو ارزش قائل نباشیم براش، خیلی مهم است در بالا بردن سطح آگاهی و اینکه ذهن رو لااقل آماده کنه برای اینکه انسان به فهم بالاتری برسه. هوس بازی های بیجا، نم دنبال فوتبال برو، دنبال نمیدونم مدال برو، دنبال کاپ برو، وقت بذار برای فلان جلسه، فلان رفیق بازی، نمیدونم وقت های اینچنینی، آرزوهای اینچنینی، کشکی. خب این شکست میاره برای انسان. العمل خادع غار ضار. چقدر زیبا، عمل یعنی آرزو، خدعه کننده است، گول زننده است و مغرور کننده است. مغرور کننده است یعنی فریب میدادم، مغرور میکنه انسان، ضار یعنی ضرر رسوننده است. آرزوها ضرر میرسونند به انسان، تلف میکنن انسان. آرزو باید کنترل بشه، باید میگه چی نیاز داری به عنوان نیاز واقعیت بخوایش، تلاش بکنی براش و بعد عمرت استعدادتو بذاری در جهت کمالی که مخصوص توست، نه کمالات دیگه ها. شکی نیست که همه نیاز به مسکن دارن، همه نیاز به ازدواج دارن. آدم فکر ازدواج باشه چیز خوبیست، آرزوی ازدواج هم چیز خوبیست، آرزوی تشکیل یک خانواده خوب هم چیز خوبیست، اما به شرطی که بفهمه شرایط ازدواج چیه، زمان ازدواج چیه، دنبال کی بره، از چه کسی خواستگاری بکنه، از کدوم خانواده زن بگیره، با چه کسی وصلت بکنه. اینا رو که ندونه بعد میبینه که 20 آرزو اضافه میکنه، همین مثالایی که زدم، شرطای میذاره برای دختر یا شرطای میذاره برای پسر، این میشه بازی دیگه، عمر تلف میکنه. ازدواج خوب، لازم، مفید، ضروری، اما به شرطی که به اندازه خودش براش وقت بگذارید، نه به اندازه که تلفت بکنه. حضرت امام سلام الله علیه، من مصاحبه همسرشون رو میخوندم، همسرشون میگفتن که حضرت امام وقتی اومدن خواستگاری بنده بعد از که حالا مقدماتی داشت و تو موافقت شد و چنین و چنان، میگفت انقدر برای علم و تحصیلاتشون ارزش قائل بودن که حاضر نبودن زمان ازدواجشون بیفتد زمان تحصیلاتشون. میگفت ماه مبارک رمضان حوزه ها تعطیل بود، تو ماه مبارک رمضان ما ازدواج کردیم. علم انقدر به درد بخوره با ارزش هستش. حالا الان افراد نادان بگی که یه نفر تو ماه رمضان ازدواج کرده برای اینکه به تحصیلاتش لطمه نخوره، اما از تحصیلات دانشگاهی یا تحصیلات حوزوی. آرزو یعنی این ازدواج لازمه، همسرمو انتخاب کردم، همسر مناسبی هست، میخوام ازدواج کنم بشه. حالا هی اولا خب باید یه سال شیرینی خورده باشه، 6 ماه شیرینی خورده باشه، بعد 6 ماه عقد باشه، بعد عروسی، حالا عروسی، عروسی چه شرایطی داره، فلان سالن باشه، فلان شهر باشه، فلان موقع باشه، هی بشه. اینم آرزو است، آرزو است که عمرو تلف میکنه. اگه حتما تو فلان سالن نشد نمیشه ازدواج کرد، یا فلان زمان نشد نمیشه ازدواج کرد. خب این عمر تلف کردنه دیگه. ازدواج لازم و ضروری است. هیچ کس هم امید به ازدواج و به زندگی خوب تشکیل دادن رو چیز بدی نمیدونه، لازم است. اما اینکه هی براش قیدای علکی بگذاری و هی میلاتو دخالت بدی توش، این تلف میکنه تو. برم خارج، از خارج بیام، نمیدونم، یا اصلا بریم اونجا ازدواج بکنیم، ماه اصلمون رو بریم اونجا بگذاریم، ببینم چه بکنیم. این آرزو خطرناک. ما یه رفیقی داشتیم، این خاطره رو شاید تو اون روانشناسی جاهلم براتون گفتم، جل جاهل و یعتمد و علا عمله، یادم میاد تو همین روایت، گویا زیل همین روایت این داستان رو تعریف کردم براتون. اینجا هم باز میگم که یه دختری رو میخواست، آمد پیش ما گفتش که من فلان دختر رو میخوام. رفیق که میگم، نه حالا رفیق الان، رفیق مثلا دوران بچگی ما بوده، بعد از مثلا انقلاب اینا هم ارتباطی نداشتیم، بعد برای خب ارتباطاتمون همینجوری سلام علیکمون حفظ هست با هم دیگه. آمد گفت فلان دختر رو میخوام، چیکار بکنم؟ گفتم که خب برو خواستگاری. دخترمون رو میخواست، یعنی متقابل بود، علاقه ای داشت، همچین نیمچه علاقه ای. گفتم خب برو خواستگاری. گفت خب الان سربازیم تمام، سرباز هستم. گفتم خب منافات نداره، شما برو خواستگاری بعد از سربازی بیا مراسمتو بگیر، ولی برو حالا فعلا. گفتش که نه بذار سربازیم تموم بشه. گفتم خطرناکه ها. گفت نه بذار حالا تو این حالت سربازی خوش ندارم برم. اینم اون بحث موهوماتی بود که جلسه گذشته گفتم که انسان توش گیر میکنه، امور وهمی. طرف میگه من زمانی میخوام برم خواستگاری که با پرستیژ مثلا شاغل و کارمند و دانشجو برم، با پرستیژ سرباز نرم. این چه حرفی هستش؟ تو اگه آدم درست حسابی باشی، آدم مناسبی باشی، چه در پرستیژ سربازی بری، در هیئت سربازی بری خواستگاری، چه در هیئت دانشجویی بری، اگر طرفش لایقی باشی و شناخت رو داشته باشن که دارنم. میگفت خوشم نمیاد من در حالی که سربازم برم خواستگاری. اینم یه اوهامی است، خلاصه خیلی هم میفتن توش که مثلا من در این حالت برم، مثلا تیغ زده کلش رو کچل کرده، میگه تا موام در نهایت نمیرم خواستگاری، باید در بیاد، مثلا من بتونم فرقوی باز کنم، یه خلاصه چتری بزنم و یه فکلی بذارم، موم در اومد میرم خواستگاری. خیلی جنونای عجیبی هست. من سراغ این جوونا میاد، مثلا بعضی کارهای خیلی معمولی میخوان انجام بدن، میگه نمیره، نمیکنه. مثلا باشگاه میخواد بره، میگه باشگاه ورزش بکنی، نمیه باشگاه. میبره چی؟ بعد خیلی کنکاش که میکنه، میگه موهاش مثلا کچله، میخواد وایس مثلا چند هفته در بیاد یه ذره، بعد تو باشگاه مثلا با تیپ خاص خودش بیاد بره تو باشگاه. خیلی جنونای عجیب غریب میاد واقعا. یعنی خیلی وقتا انسان مهمترین کارشو میذاره، میگه لباسم اتو کرده نیست، اصلا نمیره مدرسه. دیدیم ماها نمیره مدرسه، میگه من اصلا نمیشه اتو نکرده، نه نمیرم مدرسه، کفشم اینجوریه، نمیره. گذاشت نزدیک سربازی شد، گفتم فلانی آخر سربازی ته، این دو سه ماه مونده، برو خواستگاری دیر نشه. دخترها نمیمونن و دخترها خیلی اختیارشون دست خودشون نیست، فشار خانواده بیاد پریده. گفت نه بابا اینجوری نیستش. گفتم حالا من کی دارم بگم؟ گفت من باید برم اول اروپا. حالا فقر از سر روش میباره ها، یعنی مثلا واقعا تو نکبت بود. وضع مالیش بسیار خراب. من برم اروپا بعد ماشین بخرم، بعد چیکار کنم بیام؟ فکرای کارتونی دیگه اینجوری. من اروپا و بیام و اینا. می‌خواد سیگارو بخره، سیگار نمی‌خرید. مثلا می‌بایم ببینیم کی سیگار داره، مثلا آقا یه سیگار به ما بده می‌زنه داداش. یه نخم به ما بده ما هم چیز کنیم اینا. کبریت نمی‌خرید. می‌گم مثلا وایم چی کبریت داره؟ داداش کبریت داری؟ یه آتش بزن می سیگارو با. تو اروپا هر چی می‌خوای بری، حالا که اروپا یعنی چی حالا؟ مگه فضلی هست کسی بره تو اروپا؟ یعنی چی؟ چی داره؟ شما مثلا میری تو اونجا یعنی چی؟ چی بهت اضافه میشه از جهت شخصیت انسانی؟ کجا رفتی؟ چی شدی اروپا؟ رفتی؟ حالا فرض رفتی اومدی، تأثیر تو شخصیت و ارزش تو میذاره؟ چی داره؟ سخت جنینشون میگی، مشروباتشون میگی، نمیدونم محیط فاسدشون میگی، بی‌هویتی و بریدگی انسانشون میگی، خودکشیهاشون میگی، فساد و جنایتشو دارین میگی، بی عاطفگی هاشو دارین میگی. اینجا رفتی متبرک شدی برگشتی؟ چی به تو اضافه شد؟ به روح تو به عنوان یه انسان چی اضافه شد که ما بگیم این آقا مثلا رفته اروپا ارزش داره نسبت به این آقایی که نرفته اروپا؟ خیلی حماقته این. بعد گذشت یه ما گذشت از این رسی دم آمده خواست لب و لوچه آویزون. گفت محمد. گفتم چیه؟ گفت زید ما پرید. بعد گفتم که خب چشمت دیگه، من چقدر نصیحتت بکنم. حالا کی برده؟ کی رفته گرفتش؟ پسر همسایه. بگوی دارم هرس بخورم چیکار کنم؟ این میشه فکرهای کارتونی، آرزوهای زیاد، این که انسان نتونه. مسکن چیز خوبیست، داشتن مسکن، آرزو داشتن براش، رسیدن براش، وام گرفتن، پسنداز کردن چیز خوبیست، خیلی خوبیست. اما وقتی میخواد بخره یا وقتی دورنمای مسکن رو میخواد درست بکنه تو ذهن خودش، سنگ باشه، دیوارش اینجوری باشه، لوسترش اینجوری باشه، فرشش اینجوری باشه، مبلش اینجوری باشه، بعد میبینه که نمیشه، پخش میکنه انرژیشو توی یعنی آقا 5 سال کار کرده، آقا شده مثلا لوستر و مبل و نمیدونم ویدئو و تلویزیونش باید این مدلی باشه، این چش باید اونجوری باشه. این حماقت هستش. خانه چیز خوبیش، بله نیازم هست مسکن، اما هی قید بذاری بغلش که نمیشه، که وقت تلف میشه تو این امور حیوانی. آخرین روایت هم عرض کنم، وقتی بحث ما ادامه داره به عملمون بمونه. الامانیو تعمی عیون البصائر، آرزوها بینش چشمهای بصیرت رو کور میکنه، یعنی انسان رو از واقع بینی و از ارزیابی صحیح استعدادهای خودش، ارزیابی صحیح زندگیش، محیط زندگیش و ارزشها باز میداره. تعمی عیون البصائر، نمیذاره درست ارزیابی بکنی، کوری میگیره دیگه، این جلوی کارکردت رو میگیره. بمونه برای جلسه بعد انشالله، باز در این باره من صحبت زیاد خواهم کرد. یعنی یه قسمت این از بحث آرزوها شد، بقیه بحثشونو برای بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، 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 محمد و آله الطاهرین.